بسم الله الرحمن الرحیم. موسیقی تخریب اهل شدن به موسیقی و ترانه های شیطانی، حالا حتی غیر شیطانی هاش هم این مشکل رو داره، حالا بعد بحث مفصل کنیم، در کاهش اراده اثر جدی داره. خیلی از مشکلات و آسیب های اجتماعی ما رو کم بودن قوه اراده آدم هاست برای تصمیم گیری دیگه. مثلا یکی از تخریب هایی که این نوع نغمه ها و موسیقی ها میکنن، قدرت تصمیم گیری شخص رو کاهش میده. با اون موسیقی خوبه، سرحاله، ولی خودش تنها که میخواد تصمیم بگیره بیحاله. خودش تنها که میخواد تصمیم بگیره ارادهش ضعیفه. اصلا اون موسیقی یه طوری شخصیتش رو رشد میده که اصلا برخی از جنبه های خاص دنیا و برخی از روابط براش مهم میشه. بعد وقت تو جاهای دیگه‌ای که خارج از چارچوب اون روابطه میخواد تصمیم بگیره، کار براش سخت میشه. حالا اگر این بلاها هم سرشون اومده باشه، کار تربیتی براشون سخت‌تر میشه. اینم یه دغدغه دیگه‌ایه که بعد براش شما پرونده باز کنید و قبل از اینکه دیگران نسل شما و فرزندان شما و برادران شما رو بربایند، بعد زودتر شما اونها رو بربایید و جلب قلب کنید تا در اون کانون تربیتی قرار بگیرن. واقعا هم ربودن قلبه ها. حالا اون چیزی که تو سیرم یه مدل اینطوری نگاه کنید، اون مدلی که اهل بیت، حالا نمیخوام ادعا کنم که ذهنتون بسته بشه، یه مدلش، یکی از مدل‌های روابط اهل بیت با شاگردانشون، افراد جامعه، اینطوری بود که صاحب قلب‌هاشون می‌شدن و چون صاحب قلب‌هاشون می‌شدن، در کنار اهل بیت قرار می‌گرفتن و تربیتشون اون وقت همرنگ و هم افق اهل بیت می‌شد. تو این کتاب شریف اصول کافی یه باب از روایات هست، باب وجوب الکون مع الائمه، یعنی واجبه که همراه باشی با اونا، بودمون با بود اونا باشه. این اثر تربیتی داره. فضای ذهنمون، کانون توجهمون، افقهامون، دغدغه‌هامون همه به رنگ اونها شکل میگیره. قبل از اینکه دیگران رنگ بدن به تربیت فرزندانمون، ما باید اونها رو در اختیار قرار بدیم. اینم یکی از ضرورت‌های دیگه‌ای که تو ذهن شما باید فعال بشه. اون نقشه کلی، نقشه کلی رو میخواستم استخراج کنم، از پایان نامه ایمان کمک گرفتم. برای پایان نامه ایمان، یکی از فرازهایی که پایان نامه من فرایند ایمان در قرآن بود، میخواستم ببینم قرآن برای اینکه ایمان مؤمنین زیاد بشه چه کارهایی رو انجام داده. از جمله کارهایی که رفتم انجام دادم و خیلی برام سخت بود، چند ماه تلاش گرفت، تازه با یه حیله هایی در نرم افزارها این کار چند ماه رو سرعت بخشیدم، ولی با این وجود چند ماه ازم وقت گرفت، اندازه یه دائرة المعارف به تنهایی کار کردم در موضوع قرآن. این بود که همه مطلوب های قرآن رو بررسی کردم، یعنی هر جا چه به جمله امری، چه به جمله خبری، چه به کنایه، چه به صراحت گفته بود یه چیزی خوبه، ما میخوایم، ما امرش کردیم، مؤمنین باید انجام بدن، مؤمنین اینطوری هستن، همه اونا رو سعی کردم یه نظام کلی، اول مصادیق رو یکی یکی استقرار کردم، بعد یه نظام کلی بر اون مصادیق حاکم کردم که اینا دستبندیش اینطوریه. به نام مطلوب های قرآنی، یه دائرة المعارفی از قرآن استخراج شد، مجموعه مطلوب ها، جزئیاتش در اقتصاد، در سیاست، در امور اجتماعی، در امور فردی، در شریعت. حالا برای تربیت رفتم دوباره اون بخش مطلوب های پایان نامه رو بررسی کردم که ما میخواییم تربیت کنیم، غایت مطلوب کجاست، افق های مطلوب کجاست، اون افقها رو با ما بعد انتقال بدیم دیگه. یه فهرستی نوشتم از مطلوبهای تربیت دینی بر اساس اون پایان نامه که رفته بودم، مطلوبهای قرآنی رو بررسی کرده بودم. اینا رو به عنوان بخش اول اون الگوی کلی تربیت اسلامی در نظر گرفتم. این بخشا رو من از قرآن، با توجه به قرآن مطمئن شدم که جزء کاره. یک، عزت نفس. دو، تواضع. یه روزه برای تواضع بخونم. در قرآن از جمله کارهایی که برای پایان نامه کرده بودم، اون جاهایی که در مقابل ایمان در فرهنگ قرآن کفر قرار داره، هر جا که برای کفر علت بیان کرده بود رو رفتم همه آیاتش رو بررسی کردم، سه دور قرآن رو مطالعه کردم که هر جایی که قرآن برای کفر ریشه داده باشه، گرا داده باشه که اینا کافر شدن، اینا مشرک شدن، اینا جهنمی شدن، حتی اصلا یه بخش پایان نامم علت هایی است که قرآن گفته اینا جهنمی شدن، علل جهنمی شدن، علل عذاب ها، همه رو بررسی کردم. پربسامدترین، پرتکرارترین علل کفر، شرک، جهنمی شدن چی بود؟ تکبر. بئس مثوى المتکبرین از القاب جهنمه، جایگاه اصلا جایگاه متکبرینه. خب حالا الان ما از قرآن گرا گرفتیم دیگه، پس تواضع یه نقش جدی داره در تربیت، چون ضدش که تکبره عامل شکسته. خب الان ما میخواییم سند بنویسیم برای مهد کودک ها، حالا من میدونم یه گرای مهم دارم، تواضع زمینه لازم و بستر ایمانه. خب برای تواضع حالا فکر کنیم، حالا گرا رو داریم، بعد دیگه تو تطبیق و جزئیات میرم با چند تا مثلا کارشناس تربیت فرزند میگم میخوام بچه ها رو تمرین تواضع داشته باشیم تو مهد کودک، چه کار کنیم برای تمرین تواضع؟ بازی تواضع مثلا درست کنیم، ایثار مثلا فهمیدم مهمه، بازی ایثار مثلا، شما مهندس تربیت، بازی ایثار چه کار کنیم؟ یکی از دوستان گفت ما تو مهد کودکمون این کار میکنیم، به بچه ها یه ظرف شکلات های مختلف آماده میکنیم، شکلات های غیر تکراری، مدل های مختلف، بعد به بچه ها میگیم بچه ها هر کدوم که دوست دارید وردارید، بعد بچه ها انتخاب دوست داشتن های خودشون رو انتخاب، بعد میگیم بچه ها خب حالا اینایی که دوست دارید و بدید به دوستاتون، خودتون نخورید مثلا. حالا ممکنه این بازی آسیب داشته باشه، ولی طرف رفته فکر کرده، دغدغه پیدا کرده از قرآن که ایثار جز کارهاییه که ما باید داشته باشیم برای تمدن آرمانی، رفته براش یه بازی طراحی کرده. شما برید این بازی رو یه گام ببرید درسترش کنید، یه گام بگی آقا حالا بعد بچه ایثار کرد، یه شیرینی ایثار هم یه کاری کنیم که تجربه کنه، بعد معلم بگه که آقا حالا که ایثار کردید جایزه ایثارتون مثلا این باشه که مثلا این کار، شرطی بچه ها میشن، آسیب شناسی کردید، جایزه رو اون روز ندید، فردا بدید، جایزه مادی مثلا اذیتشون میکنه فلان جایزه رو بدید، کار رو پیش ببرید، ولی دغدغه باشه. از جمله چیزهای دیگه که تو قرآن مهم بود، داریم الان مطلوب‌های تربیت دینی رو میگیم، روحیه سپاسگزاری و رضا، محبت و صمیمیت، دیگر دوستی و خوش اخلاقی، راستگویی، صبوری، وفای به عهد، احترام به حقوق دیگران، انصاف و عدالت، زهد، حالا زهد مثلا میگیم وارستگی از دنیا، سخت کوشی و پرتلاشی، که بعضی از دوستان مثلا برای سخت کوشی و پرتلاشی آیه به ذهنتون میاد چی؟ الا ما سعا چی؟ حالا این خیلی خود ریشه جهاد، جهد، اجتهاد، مجاهده کردن، جاهدو فینا دیگه، از اون کار که همیشه شما باید پشت سر هم کار انجام بدید، اوقات فراغت نداریم ما با اون فرهنگ فری تایم، اذا فرغت فانصح، میشه یه مدل پرتکراری باشه در بیان آیات. حالا منتها ما دغدغه‌شو نداشتیم تا حالا، آیاتشو ندیدیم، حالا از این به بعد دغدغه‌شو داشته باشید، آیاتش هم میبینید. تو سنت هم براتون روایت بگم، یه جمعی از شیعیان در کنار قبر شریف پیامبر در مسجد مدینه دور هم جمع شده بودن، امام صادق متوجه اونا شد، بعد ازشون سوال کردن که شما همیشه دور هم جمع میشید؟ بعد اونا گفتن بله گاهی وقتا اینجا دور هم جمع میشیم. حضرت خوشحال شدن، گفتن خوب کاری میکنید که دور هم جمع میشید. بعد گفتن که ما ارواح شما رو دوست داریم. یه فراز دیگه هم داره خیلی جالب‌تر، ما ریاح شما هم دوست داریم، بوی شما رو دوست داریم. یعنی اصلا عطری دارن مؤمنین که اون عطر برای ما دلخواسته است. بعد سفارش کردن، گفتن که شما بعد ما رو کمک کنید. بعد گفتن که لا تنال شفاعتنا الا بالورع والاجتهاد، اما اگر برای اون کار تربیتی میخواید از ما استفاده کنید، از شفاعت و ولایت. دو تا نسخه داره، هم تو بعضی از نسخه ها با داستان های دیگه داریم لا تنال ولایتنا، بعضی جه هست لا تنال شفاعتنا الا بالورع والاجتهاد. یعنی شما باید تمرین خیشتنداری کنید. دومش اجتهاده، اجتهاد یعنی پرتلاشی، پرکوششی، کوشش عمیق داشتن. یعنی خودش یه بستره که شما از الطاف بعدی کمک بگیرید. این یه بخشی داریم نظام تربیت در اسلام میگیم. یه بخشیش بعد مطلوب‌ها، افق مطلوب‌هامون مشخص بشه. توی یه بخشیش از شیوه های تربیتی باید حتما بحث کنیم. شیوه های تربیت در اسلام چیه؟ الان من از شما سوال کنم، این کار طلبگی ما دیگه. ما درس واحد درسی گذروندیم براش، جواب ندید چون ضبط میشه بعد تموشه. ما برای شیوه های تربیت در اسلام ها، این کار ماست دیگه، قراره که ما منتقل کنیم به عنوان مربیان. شیوه های تربیت در اسلام چیه؟ که یا باید پاداش بدیم، که یا تشویق، که یا انذار، که یا بشارت. روش های تنبیه چیه؟ روش های تشویق چیه؟ روش های جایزه دادن چجوریه؟ چجوری آدم ها رو باید اهل کار خیر کرد؟ بچه همون رو میخواییم به نماز تشویق کنیم، جایزه بدیم بهشون یا نه؟ سوال تربیتی مهم، بدیم یا ندیم؟ قرآن آیا همه رو یه جور تربیت کرده؟ گاهی وقتا بعضی چیزا سخته، بعضی خدا برای بعضی ها گفته اونجا نهر عسل هستا، اونجا نهر نوشیدنی ها هستا، نهر شیر هستا. برای بعضی ها گفته اونجا میوه خوشمزه هستا، برای بعضی ها گفته که اونجا مرغ های بریان هستا. بعضی ها اینطوری تربیت میشن. قرآن از این شیوه استفاده کرده، پاداش داده، گفته آقا اگه میخواد بهش بگو پاداش میدم، این پاداشا رو بهش میدم. بعضی پاداشا گفته تو همین حیات دنیاتون برمیگرده برای خودتون. پس میشه از شیوه پاداش هم استفاده کرد. حالا کی، کجا، شرایطش چجوریه؟ من بگم چجوری خودم نماز خون شدم؟ یه تجربه است. حالا شماشون سنتون قد نمیده، پیرمردتون کیه؟ چند ساله؟ سکه مسی 5 تومانی ها یادشه هست کسی؟ آره. یه سکه هایی بود، سکه بودا، سنگین، خوش رنگ، خوش دست، اصلا تو دستش آدم پیدا میذاشت احساس میکرد که مال دستشه، نه مثل این سکه پرکاغذی ها اصلا شوتن سوتن، نه سکه بود، هم حجم داشت، هم وزن داشت، هم رنگ داشت، ابهتی داشت برای خودش. 5 تومن. بعد 5 تومن هم اون موقع 5 تومن بود. 5 تومن هم هنوز کار به تدبیر و امید و اینا نرسیده بود، هنوز بی تدبیر بودیم و بی امید. 5 تومن بود. بعد خیلی من این سکه ها رو دوست داشتم، واقعا هم دوست داشتنی بود. حالا نمیدونم، من فقط من نبودم، واقعا سکه دوست داشتنی بود. حالا اصلا خوبه که یه بار بیارم ببینید، چون هنوزم دارم، بس که دوست، این خاطر انگیزه برای من این سکه. من هر روز که نماز میخوندم پدرم یه دونه این سکه 5 تومنی مسیا بهم جایزه میداد. میشد هفته 35 تومن، ولی 35 تومن نمیداد، 7 تا سکه مسی به من میداد و من این سکه مسیا رو خیلی دوست داشتم. نماز خون شدم به عشق سکه مسی. توی 7 سالگی همه نمازامو میخوندم، حتی نماز صبح، ولی به عشق سکه مسی. بعد رفتم کلاس دوم، پول تو جیبی من از 35 تومن شد 50 تومن، منتها با این فرق، با این فرقه که پدرم گفت آخر هفته نه، اول هفته 50 تومنو میدم، دیگه هم کار ندارم که نماز میخونی یا نمیخونی، 10 تا سکه مسید میرسه، چه نماز بخونی، تأکیدم کرده، چه نماز بخونی چه نماز نخونی. ولی من دیگه همه نمازامو میخوندم، عادت شده بود، سختیش رفته بود. هویت اجتماعی پیدا کردم. خیلی تشویقم کرده بودن تو جمع‌های خانوادگی که نمازم و همه نمازام میکنم، حتی نماز صبحمو. خب دیگه مسئله‌اش رفته بود، سختیش رفته بود، ادب اجتماعیش حاصل شده بود، سکه کارشو کرده بود، جایزه هم شرطی هم نشدم. بعدش دیگه من تو کلاس دوم دبستان دیگه برای سکه نماز نمیخوندم، چون چه نماز میخوندم چه نمیخوندم سکه میرسید. بعد یه مدتی هم اصلا پول تو جیبی من شد 200 تومن و اسکناس بدارم میداد، از اون 5 تومنی هم گذر کردم. یعنی اون چیزی هم که حالا یه خود آدم میره بالاتر بعدن میفهمه که اون 5 تومنی یه کمی رفتیم بالاتر میفهمیم مرغ بریان بهشتی یه هیله مقدس بوده، خیلی مطلوب نیست برای خیلیا. از اون مرغ بریان هم میشه گذشت به چیزای بالاتر. مرغ بریان در بهشت هست ها، منکر نیستم، ولی از اون میشه گذشت یواش یواش. منتها اینا تو تربیت دیگه، حالا بعد نظام تربیتی رو روش تعامل کنیم. تحسین، تنبیه، قهر کردن. یه روایت طلایی از امام کاظم علیه السلام داریم، یه کسی اومد شکایت کرد، گفت بچه‌م پدرم در آورد، خولم کرد، چلم کرد، اذیت میکنه. بعد امام بهشون فرمودن که باش قهر کن، ولا تو تلحو، اما قهر کردید قهرت هم طولانی نکنی ها. قهر طولانی میدونی چی میشه؟ بچه یاد میگیری با قهر پدر و مادرم میشه زندگی کرد، تو خیابونم میشه زندگی کرد. نه، قهر کن، قهر طولانی نکن. قهر البته اگه بخواد اثر کنه، کی اثر میکنه؟ وقتی که قبلش محبت بوده باشه. چند ساعت نگاه نکنی دیگه خودش داغونه دیگه. بابا تو رو خدا، مامان نمیشه یه کاری کنی بابا مثلا با ما آشتی کنه، خودش بیچاره میشه، به شرطی قبلش محبت باشه. حالا اون وقت برید روایات محبت پدر به فرزند رو نگاه کنید، فقیهانه نگاه کنید، باور کنید میشه از دلش وجوب در آورد. ولی ما تو کتاب فقهیامون حالا بحث نمی کنیم هیچی، ولی با همین فقه موجود، یعنی با روش، فقه روشه، با همین روش برید اون روایات رو نگاه کنید، از دلش وجوب برمیاد که پدر واجب است با بچهش مهربون باشه. اون وقت ما یه همچین دینی داریم که فقهش باید اینجا هم کار اجتهادی میکرد، ولی نکردیم. بعد آقا میگه چرا بچه مثلا انقدر گستاخه، چرا انقدر پرروه، چرا مثلا به حرف پدرش گوش نمیکنه، چرا چرا چرا؟ خب به خاطر اینکه اون پهنای کلی رو رعایت نکردیم. بعد توقع داریم که نماز به تنهایی فایده کنه، مادر به تنهایی فایده داشته باشه. اینا کنار هم کمک هم هستن دیگه. از اجرای حدود اسلامی هم بخشی از تنبیهه، اینا هم باید تو نظام کلی در نظر بگیریم دیگه. یه بخش دیگه از روش های آموزش، ما روش های آموزش رو باید بررسی کنیم. روش های قرآن، گفتم یه بخشی از روش های آموزشی قرآن داستان ایمان به غیب، اگه میخواید درست بشه آموزشش با داستان ایمان به خدای حاضر در دل تاریخ. اینا رو ببخشید، قرآن میخونید گاهی وقتا آیات رو دوباره از اول میخونید دیگه، اونایی که شنیدن ببخشید من دوباره میگم، قرآن هم تکرار، این آیه است دیگه، آیه که میشه تکرار کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، آیه قرآنه. یه خانومی رفت پیش پیامبر شکایت کرد از شوهرش، قصه هم اینطوری بود، در مقابل دوربین ها شرمم میشه که تعریف کنم، قصه نه قرآنه، قصه اینطوری بود. خانومه خوشتیپ و زیبا، آقای مثلا یک کمی زمخت و کلفت و مثلا بنجل، این محمد، این آقایه از این خانومه کامجویی میخواسته. اون خانوم هم گفت برو دنبال کارت، حالا مثلا مردی که بد ریخته بد ترکیب. آقای چه کار کرد؟ گفت اینطوریه، حالا نه طلاقت میدم، نه دیگه بهت نگاه میکنم، نه بهت سر میزنم. یه چند مدت اینطوری گذشت، خانومه جیگرش در اومد، گفت این چه زندگی شد، نه من طلاق میده، نه نگاه میکنه، نه توجه میکنه. خانومه دید اوضاع خراب شد، به ضرر خودشم، رفت پیش پیامبر برای همچین مسئله یواشکی خصوصی دیگه خیلی در اون خانوادگی پیش پیامبر شکایت. اولا چه جامعه اسلامی، چه جامعه بازی بوده، یه خانومی میتونسته در یه همچین مسئله‌ای بره پیش پیامبرش و به پیامبرش بگه آقا این شوهره خلاصه اوضاعش اینطوری شده و ما موندیم در هوا و خلاصه اینطوری. بعد آیه نازل شد، لقد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. میدونی این اثر تربیتی چیه؟ قرآن خدایی رو تعریف میکنه که چنین حاضره بر تاریخه و چنین ناظره که یه زنی میره یه شوهر شکایت میکنه، خدا میگه من هستم و من میشنوم و من این دردسرها رو میبینم و براش برنامه دارم، دستور میدم، دستورش هم اینه. آقای بعد این کار رو انجام بده از این به بعد. این روش داستان پردازی قرآن برای این که بگه خدا در تاریخ هست، خدا با شما هست، خدا در جمع‌های خصوصی شما هست. اگه سه نفر نجوا کنن خدا چهارمی نشان است. اگر میخوان قرعه بندازن که کی کفالت مریم را به عهده بگیرد، من هستم که کفالت مریم رو میندازم به زکریا. قرعه کشی میخواستم که چی آیش؟ ایهم یکفل مریم؟ پیامبر تو نبودی اون موقع، میخواستن قرعه بندازن کی کفالت مریم رو به عهده بگیره. یعنی خدا داره میگه تو این جزئیات تاریخ من هستم و من تاریخ رو در جزئیاتش دارم هدایت. حالا این نوع داستان پردازی اثر تربیتی داره. ما بعد روش‌های تربیت قرآن رو بحث کنیم. بعضی جا قرآن بحث علمی کرده، بحث‌های علمیش خیلی جالبه، بعد از قرآن استفاده بگیریم. یه مورد بگم که خودم خیلی خوشم میاد، مناظره حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود. نمرود گفتش که پروردگار تو کیه که اینقدر میگی پروردگار پروردگار؟ گفت پروردگار من اون کسی است که میمیراند و زنده میکند، یعنی کنایه از این که حیات و ممات به دست اوست، پروردگار عالم، عالم در قبضه اوست. نمرود نفهم گفتش که خب منم میمیرانم و زنده میکنم. دو تا زندانی آورد، یکی رو کشت یکی رو آزاد کرد، گفت دیدی منم میراندم و زنده کردم. بعد حضرت ابراهیم دیدی این خیلی نفهمه، یه جور بهش بگم که بفهمه. حالا این تعبیر ساده قرآن، این تعبیر دقیق فلسفیه، گفت پروردگار من اونیست که خورشید رو از مشرق در میاره. تو اگر ادعا میکنی که ربوبیت دنیا و مالکیت دنیا دست توه، خورشید رو از مغرب در بیار. فبوحت الذی کفر کف، یعنی دیگه نمرود گفت خودش هم گاهی وقتا آدما خودشون هم باور میکنن که خیلی بزرگن، میشکنه. با یه استدلال دقیق حضرت ابراهیم گفت اگر تو پروردگار دنیایی و ربوبیت دنیا دست توه، خورشید خدا هر روز از مشرق در میاد. اگه خورشید به دست توه، تو پروردگار عالمی، یه کاری کن خورشید یه جور دیگه بچرخه اگه تو ادعا میکنی. بعد آیه میگه فبوهت الذی کفر، که پس گاهی وقتا قرآن برای تربیت تلنگر علمی داره، گاهی وقتا برای قرآن تذکر تأملی داره، آدم ها رو وادار میکنه به تأمل. مثلا این آیات تو قرآن باشه، کارتون انجام بدید، بعدن مشخص میشه. این هم روش تربیتی قرآنه، بعدن میفهمید. آخر دوره تابستونی بهتون میگم، حالا شل بیاید شل بیاید، تو انتخاب واحد بهتون میگم. اینم یه نوع روش تأمل برانگیزه. از روش های قرآن الگوسازی، از الگوها بهره بردن، اینا رو با با مسیرهای تربیتی قرآن رو اگر تقلید خوبه یا بده؟ تقلید کردن از دیگران، یک کار دیگران رو تقلید کردن، این یه جزء فطرت ماست، همگانیه، همه مردمان. یه چیزی که همگانی شد، همه بچه های دنیا را رفتن پدر مادرشون نگاه میکنن مثل اون میرن، طرز لباس پوشیدن، این علامت اینه که فطریه. یه چیزی فطری شد بدونی جزء موتورهای محرک الهیست که خدا در تقلید رو خراب نکنید، تقلید بد رو خراب کنید. تقلید بخش، تقلید کردن، الگو گرفتن از بزرگان، سیره سازی در قرآن بخش کاره. استفاده کنید از این شیوه ها. حالا دیگه با یه سرعت بیشتری برای مناسک، ما تربیت مناسکی داریم در قرآن. مناسک خودش آثار ویژه‌ای داره، طهارت آثار ویژه‌ای داره، نماز آثار ویژه‌ای داره، منتها به شرطی که قاعده کلیشو بلد باشیم. مثلا تو جلسه رابطه فقه و اخلاق بررسی کردیم. من وقتی که میگم طهارت، طهارتی که طهارته ها، نه وسواس ذهن ها. ما طهارت ذهنی که یه طهارتی داریم در فرهنگ اسلام اینطوریه، از آدابش میفهمیم قصدش چیه. گفتن آقا دستتو گرفتی به آب، اینو بگو. چی بگو؟ الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. یعنی بگم آقا خدا تو را سپاس شکر این آب طهوره. طهور یعنی به هر چی بخوره زود پاکش میکنه. پیوند شیمیایی مولکول های آب طوری هست که این اتفاق میفته. اصطلاحاً تو شیمی میگن حلالیت آب بالاست، سری بقیه چیزها رو در خودش حل میکنه. تا به نجاست برمیخوره سری نجاست رو در خودش حل میکنه، به خاطر اینکه حلالیت آب بالاست. تا به خون برمیخوره سری پاک میکنه، به نجاست های دیگه برخورد میکنه سری. اون وقت میگن که آقا بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. فضای ذهنی رو درست کنید، همه دست خداست، همه حمدها ما رو خداست، طهارت بخش خداست، خدا آب رو مایه طهارت قرار داده، قرار با وضو طهارت پیدا کنم از کثیفی های دنیا. این وضوع فرهنگ اسلامیه. یه وضوع دیگه هم داریم که وسواس ذهنیه، یه غسل دیگه هم داریم که وسواس ذهنیه. الان اون غسل وسواس ذهنیه رو بگم، شما تجربه کنید کدوم غسل رو انجام میدید. حالا یه تجربه کنید که یه روز صبح وایسید جلوی چند نفر کار میدانی انجام بدید، وایسید جلوی حمام‌های بلوکا، هر کی اومد بیرون قیافش رو بپوشونید، بگید که آه مثلا قیافت رو بپوشون، سوال دارم ازش سوال کنید، بگید که این سوال رو ازش بپرسید، از جمله تمرکزهای ویژه‌تون در انجام مناسک غسل آیا این نکته بود که مبادا یک نقطه‌ای در پشت کمرم خوش بماند یا نماند؟ این دغدغه ذهن دیگه. یعنی غسلی که وسیله طهارته، عملا ما تو این غسل همه و همه دغدغه و وسواس نکنه اینجا می خوش کنه، اون مثلا زیر انگشتش شست پام مثلا یک خوش بماند. این یه نوع غسله. یه نوع غسلی هم پیامبر با یه پارچ آب غسل کرده. اگه تونستید با یه پارچ آب غسل کنید، نه با اون مقدار آب مگه میشه همه نقاط بدن رو دقیق شست که مطمئن شد اطمینان پ... راه. یا مثلا امام صادق علیه السلام تو دستور وضو گفتن آقا وضو اینه یه مش آب بزنید به صورتتون، بکشید به صورتتون، یه مش آب بکشید به دستتون. حالا ما تو وضو که یک عملی است نمادین طهارت، اینا همه ذهن شما به جای که فکر طهارت باشه فکر اون وسواس های ذهنی دردسر های دیگه است. پس ما یه مناسکی داریم، اما بعد بریم مناسک تربیتی رو پیدا کنیم. طهارت کجا بوده، چجوری بوده، قاعدش چجوری بوده. تو آیه تیمم حکمت تیمم رو گفته. حکمت تیمم چیه؟ اگر آب پیدا نکردید چی؟ آیه چیه؟ خدا نمیخواد شما را اذیت کنه، بعد چی میخواد؟ چی؟ پاک. پاکی با خاک بزنی به صورت پاک میشی؟ نه واقعا منظور میشه که خاک به صورت بخوره پاک میشه، یا منظور طهارت قلب بوده؟ حالا فکر کن نماز آداب ویژه‌ای داره. نماز مناسکی اسلام، یه جایی رفته بودم بگم استانشو، آخه موضوعه آره استان نمیگم، شهرستانش هم میگم. حالا یه استان خاصی که به یه شرارت خاصی منصوبن، حالا نمیگم کدوم، هنرستان رفته بودم یه مابتون هنرستان زندگی میکردم. هنرستانی ها بچه های تخصی که دیگه همه جا رونده و مونده بودن تو فرهنگ اونجا اینطوری، بعد اینا هم شهرستانی بودن، در دور بودن، دور از خانواده، تخص و یه اوضاعی بود. یه ما با اینا زندگی کردم، خیلی به خاطر همین هم انقدر تخصی شما معیدی. آره بعد خیلی تجربه خوبی بود. روز اول روز تیکه انداختن ها و اینا بود. شب آخر هنوز از تجربه های زندگی تلخ، شب آخر دور تا دور من نشسته بودن، بعضی هاشون سرشون رو پای من گذاشته بودن، گریه میکردن که من میخوام فردا برم. بچه تقصای هنرستانی ها، خیلی تجربه. خب بعد از جمله تجربه ها سوال براشون پیش، یه سوال شرعی پرتکرارشون میخوام بگم، اینا گاهی وقتا ما بدفخر رو گفتیم براشون که این بیچاره ذهنشون اینطوری شده بود. حالا نماز قراره یه طهارت روح بهش بده، آسیب‌های اجتماعیشو ازش بگیره، مثلا نماز یه تنها عن الفحشاء والمنکر براش بشه، تو نمازش بیچاره به چی فکر میکنه؟ بعد که با هم صمیمی شدیم و ماه از نیمه گذشت و اینا، بعد گفتن که حاجا چون مسافرم بودن میگفتن که آجا آخر نفهمیدیم، کوفتمون شد، بگیم 4 رکعت نماز شکسته میخوانم به پیش نماز حاضر قربتن الالله، یا بگیم 2 رکعت نماز شکسته میخوانم به پیش نماز حاضر قربتن. واقعا سوال دغدغه ذهنیشون بود، یه نفر نه چند نفر ها. بعد اذیت میکرد ذهنشون، بعد میگه آجا برای این اصلا چند سال نفهمیدیم نمازش خوندیم، که این چی بگم؟ بگم 4 رکعت شکسته یا 2 رکعت شکسته؟ و حال این که در فقه ما به لفظ گفتن این نیت در نماز واجب که نیست، که هیچ، مستحب هم نیست، پس چطور اینقدر پررنگ شده این کاره؟ این نیت رو چجور ما نتونستیم جا بندازیم؟ این نیتی که اول نمازه و خیلی تأثیر گذاره اتفاقا در نماز، الان میگم چرا این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه رساله ها رو اینطوری تنظیم کردیم برای نیت. توی بحث تکبیرت الاحرام من به اونا چی گفتم؟ شوخی کردم، گفتم آقا از این به بعد یکی دیگه این سوالا از من بپرسید عصبانی میشم، به جای 4 رکعت نماز به پیش نماز حاضر میخوانم شکسته قربتن الالله، عوض این لفظ سختی که اصلا نه قربتن الاللهشو میفهمی چیه نه پیش نماز حاضرشو میفهمی چیه، اینو بگید. شوخی کردم و گفتم که اینو بگید، تو دریای من بودی آغوش وا کن که میخواهد این مرغ شیدا بمیرد. من شوخی گفتم، بعد ظهر رفتم نماز، یهو دیدم بچه‌ها پشت سر، تو دریای من بودی که می‌خواهد این، بعد خودم ترسیدم، گفتم عجب بدعت‌گذاری هم کردیم. بعدها احکام مستحبات تحریر الوسیله برای برید تحریر الوسیله حضرت امام، مستحبات تکبیرت الاحرام قبل از تکبیرت الاحرام مستحب 7 تا تکبیر بگیم، تکبیر 7 تکبیرت الاحرام واجب باشه، لابلای تکبیرها هم تازه دعا داره، 3 تا تکبیر بگید اینو بگید، 3 تا بگید اینو بگید، از جمله دعاهای ما بین تکبیرها دعای معصور، یعنی امام یادمون داده، یعنی اینم باید جزء محتوای فقهمون می بود، با روش فقهی اینا هم کار میکرد. امام گفته که اینا رو بگید، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، اینا اصلا بخوام بگم خیلی لبیک، تو حتما خوندید لبین لک بوده دیگه، تثنیه گاهی وقتا علامت نه حالا خیلی تثنیه تأکیده بر تکثیر، تأکید تکثیره، لب بین یعنی پاسخ، اما لب بین لک یعنی دو پاسخ بر تو، نه یعنی یه عالم جواب، یه عالم جواب برای تو، لب بین لک لب بیک، یعنی که خدایا تو صدام کردی، اما یه جواب نه، 100 جواب برای تو. تو نماز گفتن اینو بگید، موقع نماز برید وایسید به خدا بگید لب بیک، یعنی خدایا تو صدام کردی، من که نیومدم، تو صدا، اولش که تو صدا کردی، بعد من اومدم پاسخ بدم، یه پاسخ هم نه، خدایا 100 تا پاسخ برات، یعنی ای جانم به قربانت، مثلا یه همچی چیزایی که تو فارسی تاکید شده باشه، بله معمولی نه، لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک، جهان بینی داره، و الشر لیس الیک، المهدی من هدیت، لا ملجأ منک الا الیک، لا ملجأ منک یعنی میخواستم از تو فرار کنم، غیر از تو راه فراری نبود، این لا ملجأ منک الا الیک همون خدایا تو دریای من بودی آغوش وا کن که میخواهد این مرغ شیدا بمیرد. باور کنید خب حالا ببینید این میخوام بگم که اینا بخشی از نمازه، منتها عملا وقتی که ما میخوایم نماز رو منتقل کنیم میگیم که این که مستحبه ولش کن. نه، این مستحب ولش کنی نیست، این مستحب پیشانی نمازه. بگو آقا نماز غایتش اینه که حداقل طرف زندگی نمازخونیش رو یه طوری تنظیم کنه که حداقل تو 40 سالگیش نماز اینطوری بخونه. ولی اگر الان حذفش کنی از احکام نماز، توی رساله منتشر کنی که این پیشانی نماز توش نیست، تا آخر عمرش نمیفهمه برای چی باید نماز بخونه. تا آخر عمرش نمیفهمه که آقا این نماز خوندن ها به آغوش خدا پناهنده شدن بود. لا ملجا منک الا الیک، سبحانک و حنانک، چقدر بی‌نقصی، چقدر مهربونی، سبحانک و حنانک، سبحانک و تعالیت، سبحانک رب البیت. اینا ادامه اون دعا. خیلی گرانبهاست، خیلی گرانبهاست، خیلی لذت نمازه. ولی متاسفانه میگم گاهی وقتا بعد میگم فقه اگر نگاه تربیتی کنه، فقه همین فقه جاری، اگر با یه نگاه تربیتی یه بار دیگه بازبینی کنه، میفهمه که آقا شریعتمون خیلی قابلیت‌های بیشتری داشت، خیلی جالب ناکتر بود بیانش. مثلا نگاه تربیتی، ما مثلا احکام زکات میگیم آقا زکات این است، این است، این است. این زکات یه احکامی هم داره، احکام شیوه پرداخت زکات، اینا رو دیگه نمیگیم. یک لطافت هایی در شیوه پرداخت زکاته، چجوری بدی ناراحت نشه، چجوری بزرگواریش حفظ بشه، چجوری بیاری به روش نیاری، چجوری زکات رو حساب کنی خودش نفهمه زکات ازش حساب کردی، یا عالم شیوه داره. اینا هم توی همون احادیث امام صادق علیه السلام هست، منتها ما نمیدونیم چی جوری عمل میکنیم. مثلا از احادیثی که امام صادق علیه السلام در مجلس زکات گفتن، اون شرایطش و حد نصابش اونا رو روش زوم میکنیم، کار فقهی میکنیم، درسته، شایسته است، بایسته است. با همون امام صادق علیه السلام که زکات گفتن، رو بحث شیوه پرداخت زکات هم کار جدی کردن، رو بحث شیوه دریافت زکات هم کار جدی کردن، رو بحث شیوه خرج زکات هم کار جدی کردن. اونا هم خب کار فقهی کنیم، با روش فقه روش کار کنیم دیگه. میخوام بگم که گاهی وقتا فقه ما خیلی پویاتر و پیشرفته تر از اون چیزیه که الان ما بهش داریم نگاه میکنیم. ولی به خاطر اینکه شاید با یه نگاه تربیتی، تربیتی که فردا آسیب‌های اجتماعی توش هست بشه. زکات مثلا، فلسفه زکات تو زکات بیان شده، در همون احکام فقهی زکات که گفتن آقا زکات اینه که شما بخشی از آلودگی هاتون رو دارید با این کار دفع میکنید. پرداخت زکات در روایات پر تکرار به منزله پاک شدن از آلودگی هاست. ریشه زکات، زکات واجب مالی، با ریشه تزکیه باطنی یه ریشه است. در قرآن براش از یک حروف اصلی استفاده کردن. نکته داره قد افلح من تزکا، تو تفسیرش که بعد وارد بشن آقا تزکا کیه، بعد مصادیق تزکیه رو میگن، بعد مصادیق تزکیه رو میشمارن، فسلام داره. زکات و تو قرآنم آمنو داره، پشتر آمنو اقامه صلات داره، ایتاء زکات هم داره، ایتاء زکات دادنی، زکات دادنی دیگه حالا مستاقه. اما چرا بهش میگن زکات؟ چرا براش از این ریشه؟ این آسیب‌های اجتماعی فردای زندگیش، فردا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که برای ما اتفاق میفته برای علقه با دنیاست. علقه با دنیا در تربیت، سطح تربیت و رشد من رو با دنیا پیوسته میکنه. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته، ما تمرین های پاره کردن علقه از دنیا در شریعتمون داریم. منتها این تمرین ها باید تو فقهش هم نمایان بشه دیگه. آها ما این کارا رو داریم میکنیم برای این کاره، میخوام داریم تمرین میکنیم علقمون از دنیا کم بشه به این جهته، به این هدفه، تا فردا اون آسیب های اجتماعی که مال اینه که آدم ها کم ظرفیت رشد پیدا کردن، با دنیا رشد پیدا کردن، کوچیکن، زودی تا یک کمی مالشون کم و زیاد بشه از دست میرن، چون علقه محکم با مال دنیا دارن. این مال یکم کم بشه، یکم دلار گرون بشه، یکم ضعیف بشه، افسرده میشه. دلار اومد با این، من افسرده شد. اینا مال علقه است، تمرین داره در شریعت اسلامی برای رفع علقه. از حالا مثلا عمل داریم ما در اسلام، یه عمل نمادین حج، همون روایت هایی که حج رو بیان کردن احکام فقهیشو، بحثای دقیق نمادین بودن حج رو هم بیان کردن. ببین تجربه من، خودم روحانی عمرم بودم، جز روحانی های شیطون عمره بودم، انقدر اذیت میکردم کاروانم و یک اذیت های شیرین، منتها بعضی وقتا کاروانم هم نجات میدادم. از جمله دردسرهای کاروان های ایرانی ها در عمره که برای ایرانی ها گران تموم میشه این مسئله است که استحباب سلام دادن به حجرالاسود رو ما بیان میکنن روحانیون کاروان ها، اینا از دغدغه که نکنه طوافش باطل بشه، به شوهرش نامحرم بشه، از ترس، از استرس، همه این مستحبات هم میخوان رعایت کنن، از جمله که به حجرالاسود سلام بدن. بعد یه دغدغه‌ای که برای ما کاروان‌های ایرانی یه کمی بدنامی هم داره، یعنی اعتراض کردن ها، این خانوما میخوان به حجرالاسود سلام بدن، تو شلوغی دستشون رو میارن بالا، این مانتوشون میاد پایین، آستین مانتوشون، بعد دستشون پیدا میشه. بعد از جمله تذکرهای اون عربستانی‌ها به ایرانی‌ها اینه، اینا چه شما چه زنایی دارید، ولی این بیچاره از استرس اینکه عمرش رو میخواد درست کنه اصلا حواسش نیست دستش پیدا میخواد بشه ها، ولی تو کاروانی که با من همراهن هیچ وقت این مشکل رو نداریم. و اتفاقا یه اتفاقی پیش میفته که من چون یه خود شیطون هستم نگاه هم میکنم به این جریان و لذت هم میبرم. خانم های کاروانی که با من هستن اینطوری به حجر سلام میکردن، اینو میگرفتن اینطوری سلام میکرد، این سلام به حجر رشد ایمانشه، این سلام ها، چون میدونه که چون براش گفتم آه سلام کردن به حجرالاسود عملی است نمادین، نشان بیعت است با عرش راست، با جانب راست عرش الهی، ما یه همچی فقهی داریم، خیلی احکام حج انقدر نمادین و زیباست، آه میخواید رفتیم یه جایی که میخواییم با دست راست خدا بیعت کنیم، بعد میگم راستی خانم اگه میخواید با خدا بیعت کنید یادتون شه همون موقع دهنکجی به خدا نکنید، دستتون دست و بالتون یه وقت میدونید که نباید پیدا بشه دهنکجی با تو بیعت که نمیشه دهنکجی کرد. بعد دیگه بدون هیچ تذکر دیگه، من نمیگم آستینتون رو بگیرید، خودشون اینطوری، حتی اون خانمایی که کم حجاب ترن، همون خانمایی که تو کاروان که میریم و تو هتل دیگه همه اینجا هاشون هم پیداست، ولی اونا هم دل دارن، مگه هنرستانی ها دل ندارن؟ اونا هم دل دارن، اون وقت همون خانومه اینطوری تنگیم، حالا کش که اونجا کجا بود بده. به این بعضی هم ذاتشون خرابه دارن هویدا میشن. خب این آقا ما میخوام بگم که یه همچی فقهی داریم، ولی تو این فقه حالا اون چیزایی که مثلا نمیخوام بگم همش گردن مراجع بزرگوارا، گاهی وقتا گردن پیاده کردن ماست، میاد میگه که حاج آقا از جمله اشتباهایی که ممکنه طواف اگه بشه هشت دور باطله. بعد من که روحانی کاروان هستم سر هر دور میگم کسی شک، میگم کاروان فلان ما الان دور اولیم، دور اول تمام شد وارد دور دوم شدیم، انقدر محکم و جدی میگم که کسی شک نکنه، به من همه اطمینان میکنن. بعد دور هفتم که تموم شد میگم دور هفتم تموم شد، همه رو دستشون میگیرم از متاف خارج میکنم که برن پشت مقام نماز بخونن. بعد بعضی از اینا رو که میخوام از متاف خارج کنم، حاج آقا ما یه دورمون مونده، میگم پدرت خوب چک نکن، مادرت خوب چک نکن، با من بودی، با من چرخیدی، الان دور هفتم تموم شده، نرو. نه حاج آقا من دور اول نیتم نیومد، جلوی حجرالاسود قرار میگیرن، اولا که اینطوری اینطوری میکنیم، مثلا میخواد ببینه که رسیده استرس استرا هی دیدم دماغش حساب میکنه. بعد همه حجش، بعد یکی از اشتباهی که بعد بهش گفتن از کاروانهای دیگه شنیده که این چانه چپ باید به سمت کعبه باشه و در همه مراسم شما حواست باشه که این شانه، بعد بهش هم گفتن سر نباید برگرده، اگه سر برگرده این طوافت غلط میشه و اینا. بعد اینطوری طواف کنه، این عضلات گردن رو محکم میکنه تا یه وقت حواسش نشه، پرت نشه یک وقت یک کسی سه، اینطوری چونش هم اینطوری میگیره، از اول تا آخر طواف همش به فکر گردنشه که سرش برنگرده، تنش برنگرده. این طواف متوجه میشه چیه؟ ما باید تو فقهمون یه طوری تربیت کنیم که آقا این متوجه بشه که این نمازه چیه، این توافه چیه. بعد میگه آقا نیتم نیمه، چون هی میخواسته اول هفت شوت، شوت هم بلد نیست، شوت هفت شوت، حاج آقا شوت شورت شوت چی؟ پیچاره میشه تا بگه شوت چیه. هفت شوت حاج آقا، اون حاج آقا بغلیه گفت هفت اشواتا جمع، این اشوات چیه شوت چیه، سبعت اشوات شنیدم ازش، بعد دیگم چی؟ بیچاره میشه حاج آقا. اینا رو اون داشت بغلیه، آخون بغلیه داشت میگفت من حاج آقا اینا رو اومدم تمرکز کنم نیتم نیمد، اون دور اول چرخیدم نیت نیمد، ولی نیت داشته دیگه، چون نیومده که تو حیات گرگم به هوا بازی کنه، برای طواف اومده دیگه، خود به خود نیت داشته، ولی همه طوافش به این مشغول بوده که مثلا گفتم سبعت اشواط نمیدونم من الحجر الی الحجر. بعضی هم یه بد کارا رو سنگ، یه چیزای عجیبشون در میارن دیگه، اینا که دیگه تو من الحجر الی الحجر اینا رو هم داد میزنن، بعد بقیه هم دیگه تزلزل، اوه نکنه اینا رو ما هم بد بگیم، سبعت اشواط لله من الحجر الی الحجر، بیچاره میشن. بعد میگه حاج آقا دور اول نیتم نیومد. و این حالا ما وقتی که میگم حج یعنی دور خدا گشتن، تمرین بر مدار قبله چرخیدن، نماز ابراهیم، نماز طواف که پشت مقام ابراهیم باشد، این مقام نماده است، تمرین رسیدن به کعبه از مقام ولایته، اینا خلاصه اعمال ما خیلی جالبه، شریعت ما خیلی جالب و زیباست، ولی گاهی وقتا چون به نگاه تربیت نگاش نکردیم، به نگاه رفع تکلیف نگاه کردیم و احتیاط ها و ایناش نگاه کردیم، بعد عملا اون دغدغه ها رو برطرف نمی کنه. یعنی تو حج آخرش اون تجربه گرانبهایی که آقا رفتم خودم رو سپردم به خدا و بیعت کردم با خدا، یادگار سفر حجش نمیشه. رفتی حج؟ آره آقا رفتیم حج، پدرمون در اومد، هی آخونده گفت اینجا بودور دویدم، هی گفت اینجا بشین نشستم، هی گفت اینجا به خواب خوابیدم، پدرمون رو در آورد حاج آقا تو اینه، این تو ذهنش میمونه از حج. ولی حج یه عمل نمادینه، انقدر لذت بخش و فرح بخش در سلوک بعدن، استرس های زندگی، تجربه های زندگیش، تمرین اتصال به خدا رو در حج انجام داده. جز واجباتی که ما داریم در قرآن تلاوت قرآن، تو یه آیه دو تا امر داریم، فقرأوا، امر ظاهرش وجوبه ولی کار فقهی روش نکردیم، آیا واقعا قرآن واجبه واجب نیست. بعد استثناء گفته قرآن، خب استثناءاش هم اینه، گفته که الا اگر کسی که مریضه یا در سفره یا در جهاده، از خود استثناءاش میشه آقا مسئله خیلی جدیه، خدا گفته وسط جنگ استثناء، تو مریضی استثناء، در سفر تجاری که داری کار تجاری انجام میدی، تو رفت و آمد یا اینا خیلی نمیتونی چه بسا کتاب برای خودت هم کنی، اینم استثناء. از این استثناءاش معلوم میشه که مطلب خیلی جدیه امر. خب بعد اون وقت میاد میگه که حاج آقا مثلا بچم افسردگی داره، آسیب اجتماعی رو داریم بررسی میکنیم دیگه، ولی ما تو فقهمون تلاوت قرآن بوده، تلاوت قرآن معجزه است، اثر ویژه داره، مهندسی ذهن میکنه. حالا با این دغدغه این روایت رو نگاه کنید، از پیامبر ما شنیدیم هر کسی در جوانی قرآن بخواند، قرآن با گوشت و پوست و خون او آمیخته میشود، یعنی واقعا اثر تکوینی در بدن ما داره، بیانش به بیان امروز اینه، یعنی در سلولای ما اثر میذاره. بعد ما این رو نمیاریم تو نقشه تربیت، بعدن افسردگی پیدا میکنه. از امیرالمومنین مگه نرسیدی که قرآن ربیع قلوبه؟ اینو ما روانشناس اسلامی بعد این براش مهم باشه، آقا تو تربیت ما یه بهاری داریم ضد افسردگی کار میکنه، اون قرآنه، قرآن یه اثر ویژه‌ای داره. حالا شما به عنوان کسانی که با روش فقهی آشنا خواهید شد، بعد بگید آقا حدود و ثغور تلاوت قرآن چیه، تا من بعدن از اون آسیب‌های اجتماعی که مال افسردگی‌های خاص هست، بعد اصلا خود قرآن خوندن چجوریه، چطور برای نماز خوندن روش‌های نماز خوندن رو می‌ریم از دل روایات استخراج می‌کنیم. قرآن که گفته اقیم الصلاة، در قرآن که نگفته که نماز صبح چجوری بخون، اولش چی بخون، دومش چی بخون، رفتیم از سنت دیگه. قرآن هم گفته نماز بخون، روش قرآن خوندن هم برو از سنت یاد بگیر. مثلا امام داره هی قرآن رو میخونه، انقه هی مالک یوم الدینش رو تکرار میکنه، ایاک نعبدش رو گاهی وقتا تکرار میکنه، امام داره مثلا قرآن میخونه، قرآن پویا میخونه، این روایاتی که به ما رسیده، مثلا فبأی شیء من آلاء تکذبان، مستحب بعدش بگی چی؟ لا نکذب و به شیء من آلاء ربنا، یعنی قرآن خوندن پویا. همینطور تونتون هی هر آیه خوندید، نه انگار که زنده است، انگار که نه خدایا ما به هیچ کدوم از آلاء تو مکذب نیستیم، هیچ کدوم رو رد نکردیم. قرآن پویا تو از حزنهای قرآن، مثلا میدونید قرآن چیه؟ تنزیلون من رب العالمین، تنزیل ربه، یعنی اسم این صفت را آورده، یعنی تنزیل پرورش دهنده است، یعنی قرآن وسیله پرورشه. اون وقت قرآن رو چجوری باید بخونیم؟ قرآن باید بخونیم آیات معادش ما رو بگه اوه چقدر سخته، چقدر شرایط، آیات بهشتش به ما شوق بده، فرح بده. حالا این قرآن رو یه بار اینطوری مثلا یه سال هی آیات ترسش رو خوندیم ترس گرفتیم، آیات شوقش رو خوندیم شوق گرفتیم، آیات امداد الهیش رو خوندیم حمایت پیدا کردیم، ای یه خدایی هست، ناصری هست. چقدر این قرآن خوندن اثر داره برای تربیت و محکم شدن و عزت نفس و اعتماد و. ولی الان ما عملا در سیره تربیتی جامعه یا قرآن خواندن بخشی از شریعت نیست، یا اینکه اگرم هست مختص یه بعضیاییه، تازه اون بعضی هم همه آدابش بلد نیستن که قرآن چجوری باید تو دست بگیری، چجوری بخونی، چجوری باش حوز بگیری، چجوری باش شوق بگیری. ولی اینا آداب قرآن تو روایاتم هست. چطور آداب نماز رو میریم کار فقهی میکنیم در روایات؟ خب قرآن هم تو قرآن خوندن هم تو یه آیه دوبار گفته فقره و استثناءاش هم ترسناکه، وقتی چند مدل چند تا چیزو استثناء کرده، اونم چند کار سخت که واقعا قرآن خوندن در اون شرایط سخته، معلومه فهمی قرآن خوندن کار جدیه. تازه خود امرش هم امر سختیه، فقره و ما تا میشه قرآن بخون، خود امرش هم حالا مدلش هم یه مدل ویژه‌ایه. حالا اینا رو باید با پهنای شریعتمون رو یه بار دیگه بازبینی کنیم، اینا رو تو بحث تربیت اسلامی برامون مهمه، حرام‌ها برامون مهمه، واجبات برامون مهمه، همه مناسک دینی با پهنه کلیش، قرآن، ذکر، دعا جز شریعت اسلامیه، امر به دعا توی قرآن هست، در سنت هست. اما عملا تو زندگی روزمره ما دعا و مناجات جا نداره، حال اینکه تو روایات پرورشی گفتن از دعا مغز عبادته. اصلا گاهی وقتا، حالا شما بعدا تأمل کنید، مثلا قنوت جزء نماز نیست، ولی چه بسا اتفاقا همه نماز بستر باشه برای این فعل مستحبی که تو رو به یه جایی برسونه که دیگه دست ببری بالا، همه همتا حالا که از اوست، حالا که مالکه، حالا که بهشت و جهنم مال اونه، حالا که او سبحانه نقص نداره، که تو رو وسط نماز به این شکوفایی برسونه که بابا دستا رو ببر اینجا بالا، بعد شروع کن به دعا خواندن. بعد اون وقت حالا دعا هم اصلا بلد نیستیم که چیه، تا میگیم دعا، یعنی فرهنگ تربیتی که ما تو دعا یعنی بگو که مال میخوام، پول میخوام، شتر میخوام، نمیدونم اسب میخوام، ماشین میخوام، اینا تو ذهنمون با سوال، یعنی درخواست از. اما دعای مستحب رساله چیه؟ تو رساله ها نوشته که مستحب است در قنوت این دعا خواند. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اصلا توش درخواست هست؟ نیست، همش دعاست، یعنی خدا خواندن است، خدای هرچی هست توی. اون وقت این مخ عبادته. اولا نه محتواشو بلدیم چیه، نه راه ارتباطشو بلدیم چیه، نه تمرین دادیم نه درست اجرا میکنیم. بعد اون وقت مثلا اون خاطره هایی که از دعا تو ذهن آدم ها هست، مثلا برید ازشون بپرسید، چون بعد اجرا کردیم و مثلا تا بگی آقا مراسم دعا شرکت کردی، آره آقا گاهی وقتا مراسم دعا کمل شرکت میکنیم، هفت جدمون در میاد ماشاءالله، هزار ماشاءالله برای خدا تحمل میکنیم، راست یک دعا کمل های طولانی که امیرالمؤمنین همچنین دعا کمیلی نخونده، قطعا اینقدر طولانی 70 تا روزه وسطش میکنیم، 70 تا شعرم وسطش میکنیم، بعد تازه تو چه شرایطی اینا اون متن دعا را نمیفهمن خیلی هاشو، چون آموزش زبان عربی ندادیم، که این آموزش زبان عربی هم جزء تربیت اسلامیه، حالا اونم آموزش بشن، این بنده خدا میاد تو دعا میگه ای او آ، نمیفهمه که چی میگه، حالا وسط اینم یه عالمه روزه و دعا و پدر در این دعا را امیرالمؤمنین هم نخونده. تازه امیرالمؤمنین هم برید تو سیره پیدا کنید، آیا امیرالمؤمنین یه بار تو مسجد کوفه این دعا رو دست جمعی خونده؟ خب شب جمعه شد میخوام دعا کمل ده. یا رفت به کمل گفت کمل مثلا تو الان حالا به یه جای ویژه رسیدی، بیا یه چیز بهت یاد بدم من بخونم برات تو یاد بگیری. یا دعا ابو حمزه مال امام سجاده، اما یه جا پیدا کنید امام سجاد مثلا دست جمعی اصحاب گذاشتن تو مسجد، همه با هم بیایید همه با هم دعا ابو حمزه بخونیم. چیزهای تربیتی خوبی، اعتکاف، اعتکاف یه روحی داشته در زمان پیامبر، اون روحه الان نیست، اعتکاف در زمان پیامبر یه روحی بود که آقا ما میخوایم از اون زندگی پرشلوغ و پرهیاهو خودمون رو بذاریم کنار، تو گوشه مسجد چند روز آرام با خدا نجوا کنن. حالا اعتکافای الان دست جمعی سخنرانی، دست جمعی آقا این دعا رو بخونی، دست جمعی این قرآن بخونی، اصلا دست جمعی نقد فیلم، حالا بعضی اعتکافا مثلا فیلم، اصلا اعتکاف ما داریم، اعتکاف اثر تربیتی ویژه‌ای داره، یه تمرین ویژه‌ایه، ولی نه هنوز 3 دقیقه وقت داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.